دو بعد از ظهر در ایران است و در ادامه شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا خواهید بود. در نیمروز شنبه هفتم دی ماه خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی ما. در روزی در کنار شما هستیم که گویا حال و هوای تهران، منظورم آب و هوای تهران، کمی بهتر شده و یه مقدار فضا بازتر شده برای نفس کشیدن، به این جهت که بارندگی هم بوده. امیدواریم که در این حال و هوا رادیو فردا رو در کنارتون داشته باشید و این لحظه رو با ما و همکارانمون سپری کنید. اجازه بدید در همین ابتدای مجله نیمروزی ببینیم که در دنیای اطرافمون چه گذشته تا این لحظه، همراه با شاهین بشیری.
با سلام. روابط عمومی زندان اوین با صدور اطلاعیه‌ای ضرب و شتم نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی را تکذیب کرد. خانم محمدی پس از اینکه در همبستگی با اعتراض‌های آبان 98 تحصن کرد، اجباراً از زندان اوین به زنجان منتقل شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، در اطلاعیه روابط عمومی زندان اوین قید شده که انتقال نرگس محمدی به زندان زنجان با دستور قضایی بوده و به عنوان شهر موطن او انجام شده است. نرگس محمدی که روز چهارشنبه چهارم دی از زندان اوین به زندان زنجان منتقل شد، با انتشار نامه‌ای اعلام کرد که هنگام انتقال شخص رئیس زندان اوین با همراهی چند مرد دیگر او را مورد ضرب و شتم شدید قرار دادند. احمد علم الهدا امام جمعه مشهد با انتقاد از دستگاه‌های تبلیغاتی که در حال تبلیغ گردشگری هستند گفته است مسافرت‌های تفریحی برای خانواده‌ها ضروری نیست. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای علم الهدا روز جمعه ششم دی ماه در خطبه‌های نماز جمعه شهر مشهد گفت مسافرت تفریحی رفتن خانواده‌ها بی‌تقوایی اقتصادی است. انتقاد از سفرهای تفریحی خانواده‌های ایرانی در حالی مطرح می شود که بر اساس آمارهای رسمی سفرهای خارجی ایرانیان بیش از 12% کاهش یافته است. در داخل ایران هم افزایش نرخ بلیط هواپیما، گران شدن هزینه حمل و نقل عمومی و بالا بودن هزینه اقامت در هتل و مسافرخانه ها باعث محدودیت سفر شده است. گروه‌های مورد حمایت ایران رئیس جمهوری عراق را به دلیل نپذیرفتن نامزد آنان برای نخست وزیری به تسلیم در برابر خواست آمریکا متهم کردند و هشدار دادند که وی نباید به گفته آنان یک عامل واشنگتن را به این مقام بگمارد. از سوی دیگر مخالفان نفوذ تهران در امور عراق نیز انتخاب هر فرد نزدیک به ایران را به عنوان نخست وزیر رد می‌کنند.
به نظر میاد که سیاسیون هنوز نفهمیدن که ما هیچ یک از چهره‌های سیاسی قدیمی رو نمیپذیریم. میخواییم از میان خودمون یک فرد صالح رو انتخاب کنیم، هر انتخاب دیگه رو رد میکنیم.
برهم صالح رئیس جمهوری عراق روز پنج شنبه نامزدی اسعد العیدانی پیشنهاد شده از طرف فراکسیون البنا برای پست نخست وزیری را نپذیرفت و گفت طبق خواست معترضان به فساد و ناکارآمدی دولت این تصمیم را گرفته است.
تأکید معترضان بر انتخاب یک نخست وزیر مستقلی که به هیچ حزب یا سیاستمداری که از 2003 تا حالا در قدرت بوده وابسته نباشه. اینا کشور را ویران کردند.
عصر جمعه هزاران تظاهر کننده در میدان تحریر بغداد گرد آمدند و از تصمیم رئیس جمهوری عراق در نپذیرفتن نامزد گروه‌های مورد حمایت ایران پشتیبانی کردند. فرمانده نیروی انتظامی خوزستان اعلام کرد اعضای یک شبکه مجازی مرتبط با اعتراض‌های آبان 98 در اهواز بازداشت شدند. به گزارش خبرگزاری فارس، حیدر عباس‌زاده روز جمعه گفت که بازداشت شدگان اقدام به آنچه فراهم کردن امکانات اغتشاش و تحریک تجمعات اعتراضی مردم اهواز نامید کرده بودند. به گفته ای وی دو تن در این رابطه بازداشت شدند که مدیریت چند شبکه مجازی را بر عهده داشتند. فرمانده نیروی انتظامی استان خوزستان بدون اشاره به نام این افراد یا شبکه‌های آنان گفت که آنها اعضای یک گروهک تروریستی بودند و به توصیف او قصد داشتند در اهواز اقدامات خرابکارانه انجام دهند.
سپاسگزارم از شاهین بشیری که خبرها رو براتون خوند، میزبان شما در این شنبه هفتم دی ماه که عدد هفت هم عدد خوشیومنی هست. محمد زرقامی هستم، در ادامه با هم خواهیم شنید. یک وکیل دادگستری در ایران از رعایت نشدن قانون درباره بازداشت شدگان اعتراض‌های آبان ماه خبر داده. پس از آندریا استراماچونی، حالا گابریل کالدرون هم میگوید مدیران ورزشی صداقت ندارند. و خواهید شنید که چگونه شد که فدراسیون بین المللی شطرنج 9 رتبه ایران رو در جدول خودش تنزل داد. فراموش نمی کنیم که همراه شما باشیم، از صدای شما بشنویم و البته فراموش نخواهیم کرد که ورق بزنیم شبکه های اجتماعی رو، جایی که شما در اونجا هم حضور پررنگی دارید. خیلی خوش آمدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. در حالی که گزارش های از ایران حکایت از این میکنه که تعداد بازداشتی ها همچنان رو به افزایشه، تعداد بازداشتی هایی که مربوط میشه به اعتراض های آبان ماه، یک وکیل دادگستری در مصاحبه ای که با یکی از روزنامه های داخل ایران داشته به رعایت نشدن قانون در روند آنچه او رسیدگی به وضع این بازداشتی ها خونده اشاره کرده. فرمانده انتظامی استان کرمان هم روز شنبه از شناسایی و بازداشت 13 نفر از مالکان و رانندگان خودروهای دخیل در اعتراض‌های آبان ماه در این استان خبر داده. اگر خاطرتون باشه که برخی از این افراد به گفته آقای عبدالرضا ناظری بازداشت شدگانی هستند که ایجاد راه بندون کرده بودند که موجب ترافیک و ازدحام جمعیت در برخی نقاط شهر شده بوده. این صحبت‌های این مقام مسئول در استان کرمانه. همراه میشیم در اینجا با فراز فیروزی مندمی، مشاور حقوقی، حقوقدان و بازرس پیشین سازمان بازرسی کل کشور ایران که اکنون در آلمان به سر میبرن، تا بیشتر نگاه کنیم به این ماجرا. آقای مندمی بهتون سلام میکنم. پیش از هر چیز اول به این بپردازیم که واقعا اتفاقی رو که ما در شرایط حاضر شاهدش هستیم چه پیشینه ای داره و چه پیامدهایی رو میتونه به دنبال داشته باشه. ما همچنان داریم صحبت از این میکنیم که قانون در مورد این افراد رعایت نمیشه، در صورتی که در دوره جدیدی که قوه قضاییه فعالیت خودش رو آغاز کرده، آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از ضرورت تحول در دستگاه قضایی گفته بود و این مسئله ای بود که صحبت ازش میشد که اصلاحاتی باید صورت بگیره.
بله، ضمن سلام و عرض ادب، متاسفانه با اخباری که در چندین روز گذشته و در ایام 40 شهدای حوادث اخیر ایران رخ داد، یک نگرانی زائد الوصفی نسبت به وقوع فاجعه دیگه‌ای مثل کهریزک در جریانه. اما این نکته‌ای که بسیار قابل توجه این که کهریزک به شهرها و شهرستانهای دیگه ایران ممکنه سرایت پیدا بکنه، مشکل عمده‌ای که در این خصوص هست عدم شناسایی برخی از بازداشتگاه‌های امنیتی و عدم وجود این بازداشتگاه در لیست زندان‌های رسمی است که سازمان زندان‌های ایران تحت نظر حداقلی سازمان زندان‌های ایران هستش. ببینید، متهم به محض بازداشت از یک سری حقوقی برخورداره که بر اساس قوانین داخلی خود جمهوری اسلامی این قواعد در زمره قواعد عامره و غیر قابل نقضه. ماده 48 برخورداری از وکیل یک حقوق حداقلیه که متاسفانه قانونگذار ایرانی در تفسیرش اومده این رو محدود کرده و فقط به وکلایی میتونن دسترسی داشته باشن که مورد تایید قوه قضاییه هست. ماده 49 همین قانون ابراز میکنه که به محض بازداشت ظرف یک ساعت اطلاعات بازداشتی به دادستان محل اعلام میشه. من از این نکته متعجبم که مقامات قضایی و رسمی جمهوری اسلامی ایران چگونه از میزان بازداشتی ها تعداد بازداشتی ها ابراز بی اطلاعی میکنن و این نکته کاملا دروغ و کذب محض. چون به محض
آقای مندومی اتفاقا همینو بذارید بپرسم، همین ابراز بی اطلاعی کردن، همین که آمار دقیقی داده نمیشه، تا همین لحظه ما هنوز آمار روشنی نداریم که چه تعدادی بازداشت شدند و بازداشتی ها پراکندگی و تجمعش در کجاست، این چه خطراتی میتونه داشته باشه و چه پیامدی رو میتونه داشته باشه در آینده؟ آیا با توجه به اینکه شما یک در اصل ارجایی هم دادید به مسئله کهریزک،
دقیقاً موضوعی که پیش میاد عدم دسترسی به لیست اشخاص، این اختیار رو به دستگاه‌های متعدد امنیتی میده که با جان مردم بازی کنند و این قضیه بسیار بسیار خطرناک هستش، چون در همین قوانین حداقلی پیش بینی شده که در ماده 5 شخص باید مورد معالجه پزشکی قرار بگیره قبل از بازداشت و ورود به بازداشتگاه. شخص این حق رو داره که مورد بررسی پزشکی قرار بگیره و همچنین به درخواست خودش با خانوادهش ارتباط برقرار کنه، ولی نهادهای امنیتی به لحاظ اینکه میخوان شخص رو در فیلتر نگه دارن و در ایزوله کامل جهت گرفتن اعترافات اجباری و گنجاندن آن سناریوی امنیتی که در ذهنشون هست، این امنیت اشخاص رو، این حقوق حداقلی رو که قانون خودشون براشون پیش بینی کرده سلب میکنن و متاسفانه ممکنه به مرگ و سلب حیات خودسرانه اشخاص در این بازداشتگاه های غیر استاندارد غیر رسمی که تحت نظر هیچ نهادی نیست ممکنه جان افراد به خطر بیفته.
یک مسئله هم که شما بهش تاکید کردید، میخوام خیلی کوتاه این رو پاسخ بدید، که صحبت از محدودیت‌های قضایی بود که ایجاد شده. خب این محدودیت‌های قضایی در کنار نبود قانون مدونی درباره آنچه که ما ازش با عنوان جرم سیاسی میتونیم یاد کنیم، چه میتونه در از خطراتی رو داشته باشه برای بازداشتی‌هایی که در این شرایط بازداشت شدند و کاملا اسامیشون مشخص نیست؟
ببینید، در صدر این مطلب میتونیم به این نکته اشاره کنیم، ایران بر اساس قوانین داخلیش ملزم به رعایت میثاق حقوق مدنی و سیاسی هستش. این محدودیت های حقوقی در میثاق پیش بینی شده، اما کمیته ناظر بر این میثاق پیش بینی کرده چنین محدودیت هایی فقط در کشورهایی که یک سیستم دموکراتیک دارن به صورت استثنایی و محدود میتونه اعمال بشه. اما همگان میدونن بر اساس قطعنامه های متعدد مجمع عمومی، شورای اروپا و سایر نهادهای حقوق بشری، ایران فاقد سیستم دموکراتیک و نهاد قضایی مستقل و شفاف هستش. پس اساسا صحبت کردن از محدودیت های حقوقی در وضعیت موجود سیستم و نهاد قضایی در ایران اصلا رفتن به اشتباه و به صورت کلی غیر در انطباق با کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی نیستش. ببینید، تکلیف ضابطین قضایی به تفهیم حقوق شخص در مرحله اولیه بازداشت، ماده 52 آنگادرسی کیفری خود جمهوری اسلامی، خود پارلمانشون این رو مصوب کرده. اما ببینید، به محض اینکه شخص بازداشت میشه مورد فشار قرار میگیره، فشار جسمی و روانی جهت گرفتن اعترافات اجباری و سناریوهایی که بازجوهای امنیتی دارن و ارجاع پرونده در اسرع وقت به دادگاه انقلاب و جمع کردن پرونده که گویا همه اعتراضا از آن سوی مرزها از طرف دولت‌های غربی ساپورت شده و ملت ایران اعتراضی به این شرایط وحشتناک حاکم بر کشور ندارن.
بله، سپاسگزارم. فراز فیروزی مندمی، حقوقدان و بازرس پیشین سازمان بازرسی کل کشور که اکنون در کشور آلمان مقیم هستند، ما رو همراهی می‌کردند. اما اجازه بدید همین بحث رو پی بگیریم با همکارم بنیامین صدر از شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا، که بپردازیم ببینیم در اونجا کاربران چه واکنشی رو داشتن به مسئله بازداشت‌ها و اتفاقاتی که افتاده در آبان ماه و همچنان ما شاهد واکنش‌ها و پیامدهاش هستیم.
سلام محمد.
سلام به شنوندگان گرامی رادیو فردا. خب همونطوری که تو بخش قبلی تو اشاره کردیم، بازداشت‌ها همچنان ادامه داره، حالا در استان‌های دیگه کرمان یا جنوب ایران. چیزی که برخی کاربرها بهش اشاره کردن اینه که خیلی از این خانواده‌ها اساساً دسترسی ندارن به اینترنت یا شبکه‌های اجتماعی یا رسانه‌های خارج کشور. خب همونطوری که می‌دونی رسانه‌های داخل کشور که اساساً به این موضوعات نمی‌پردازن به خاطر اینکه حالا همسو هستن با در واقع اون گفتمان رسمی جمهوری اسلامی یا به خاطر سانسور و مسائلی از این دست.
در حال دستشون بسته‌تره دیگه،
دستشون بسته‌تره، حتی اگر هم بخوان همچین اجازه و توانی ندارن. اما رسانه‌های خارج کشور هم خیلی از خانواده‌هایی که به خصوص در شهرهای دورافتاده تر هستن، اینجوری که حالا کاربرها هم ابراز نگرانی کردن، اینا اصلا دسترسی ندارن که بخوان اعلام کنن عزیزشون حالا بازداشت شده یا احیانا کشته شده. به خصوص
یا به حال نامها هم مشخص نیست در پاره مواقع که بشه پیگیری کرد.
خب این موضوع برمیگرده به یکی همین عدم دسترسی و سانسور خبری گسترده، یکی دیگه به تهدیداتی که تهدیدهایی که شدن این خانواده ها
اصلا نیروهای مقام های
امنیتی که میگن اساسا اعلام نکنید که در واقع خانواده شما بازداشت شده یا عضوی از خانواده احیانا کشته شده در حوادث آبان ماه. و این رو چندین و چند خانواده به خود رادیو فردا و رسانه‌های دیگه هم گفتن، اونایی که البته حاضر شدن صحبت کنن، که ما تهدید شدیم یا تهدید میشیم. خیلی هم با اسمایید مستعار و اینها این رو موضوع رو اعلام میکنن. جدای از این در واقع موضوع باز زندانی ها، باز در چند روز اخیر اتفاقات دیگری هم افتاده. یه سری از زندان های قدیمی تر، یعنی کسانی که قبل از آبان ماه بودن، در اعتراض به شرایط موجود کشور و شرایط خودشون
اعتصاب کرده بودن،
اعتصاب کردن، اعتصاب قضا کردن،
که از زمره میشه گفت برجسته هاشون خانم نرگس محمدی بود که ماجراهای
خانم نرگس محمدی بود، سوها مرتضایی بود، دانشجوی بهایی که محروم از تحصیل شده، ندا ناجی و آتنا دائمی بودن، فعال حقوق زنان که خب حالا برای مبارزه با حجاب اجباری دستگیر شدن، بازداشت شدن و به زندان‌های طویل مدت محکوم شدن، یا اساساً حقوق زنان که دست به اعتصاب قضا زدن. خانم نرگس محمدی که تو اشاره کردی، حکومتی ها این دو سه روز و همین امروز اعلام میکنن به خصوص از طرف دستگاه قضایی که دروغه، چون خبری که منتشر شد مبنی بر در واقع ضرب و شتم
خانم محمدی
و اینکه ایشون رو به زور خواستن منتقل بکنن به جایی که نمیخواد و اینها، و خیلی این موضوع واکنش نشون در واقع در برداشته در شبکه‌های اجتماعی. خیلی از کاربرها اشاره به این کردن که خب اگر که در واقع دستگاه قضایی، مقامات زندان و مقامات جمهوری اسلامی راست میگن، مثلا ریحانه طباطبایی کسی هست، یکی از کاربرانی هست که به این موضوع اشاره کرده، خب بیان و فیلم دوربین هایی که هست، چون تمام زندان ها و مرکز در واقع بازداشتگاه های حالا رسمی کشور دست کم مجهز به دوربین حتی غیر رسمی هاش، و میتونن بیان فیلم اینها رو منتشر بکنن و ثابت بکنن که همچین چیزی نیست. این کاربر ریحانه طباطبایی نوشته که بدن کبود نرگس هم هست، اونم میتونید به پزشک قانونی اعزامش کنید. تا
خود خانم محمدی هم گفته بود که بله، درخواست کرده برای اینکه این مسائل در اختیار پزشک قانونی قرار بگیره.
دقیقاً. و از این حالا یک کاربر دیگری که جالب بود برای من، واکنششون داده بود به ماجرای نرگس محمدی، محمد رضا ظاهری بود، از ظاهری، از روحانیون در واقع.
آقای ظاهری یه زمانی همشهری هم داره آقای احمدی نژاد اومده بود.
بله، ایشون مدیر مسئول روزنامه همشهری هم بودن و سمت‌های دیگه هم داشتن. نوشته چطوریه که وقتی مرضیه هاشمی رو در آمریکا آستین کوتاه بهش میپوشونن یا خوراک گوشت خوک بهش میدن در زندان، فریاد وامصیبت حزب اللهی ها در ایران بلند میشه و اینکه حقوق یک زندانی رعایت نشده، اما نرگس محمدی که این همه سال در زندان و مرتب هم گلایه میکنه از وضعیت زندان، بیماره و از حقوق اولیش محرومه، هیچ کس در بین حکومتی ها یا کسانی که دلسوز هستن به ظاهر صداش در نمیاد.
بله، نگاه بنیامین صدر بود به شبکه‌های اجتماعی و موقعیت نرگس محمدی که به زندان زنجان تبعید شده در پی اعتصاب قضایی که کرده بود. موضوع روزمون هم میتونه همین باشه. حتما با ما تماس بگیرید، شما درباره این ماجرا چه فکر میکنید؟ اجازه بدید که بریم پیام های تلفنی شنوندگان رو بشنویم، برمیگردیم و با شما ادامه میدیم.
من میخواستم به حکومت جمهوری به اصطلاح اسلامی بگم اگر فکر میکنن که پیروز شدن، اشتباه محض میکنن، چون به مردم نشون دادن که تا چقدر قساوت دارن. مردم هم منتظرن برای روزهای آینده.
آقای خامنه ای، این اقتدار که همش ازش دم میزنی همین بود که یه خانواده داغدار رو بیای بگیری ببری تو زندان بکنی به جرم اینکه میخوان مراسم 40 واسه عزیزشون برگزار کنن و یا اینکه از مردم دعوت کردن که تو این مراسم شرکت بکنن؟ واقعا برات متاسفم. این اقتدار پوشاری تو انقدر به رخ مردم ایران و کشورهای دیگه نکش. اگه خیلی اقتدار داشتی یه جواب، یه عکس العملی میده در مورد اینکه اینقدر نیروهاتو دارن توی سوریه اسرائیل میکشه و جیکتون در نمیاد.
کشتاری که به وسیله فقط به دستور خامنه جانی 1500 تا خون جوانان ایران ریختن زمین، حالا نمایش میدن در تلویزیون جمهوری اسلامی که اینا اسلحه ها رو نشون میدن که اینا اسلحه داشتن. اینا ساخت و ساز خود این رژیم فاسده که از اول کارش همینه، هیچ وقت راه درست و درست هم حرف نمیزنه و همه این حق بازیه برای پوشوندن جنایت خودشونه.
سخنگوی دولت میگه که رویترز آمار فلهی میده. میخواستم به دولت بگم جمهوری اسلامی، شما خودتون فلهی آدم کشتین، فکر میکنین که پشه کشتین. امیدوارم روزی رو ببینم آقای خامنه ای نمیره بیا تو این دادگاه ملت به التماس بیفته و به دست و پا بیفته و گریه بکنه که ببخشین و ببخشین بگه به مردم.
دوست 42-02-21-12-21-13 شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست که از همین لحظه در اختیار شماست. موضوع روز ما هم در مورد ضرب و شتم نرگس محمدی، زندانی سیاسی، در انتقالش به زندان زنجان. اما اجازه بدید که یه مقدار دور بشیم از فضای مسائل سیاسی، بریم به ورزش. اونجا هم خلاصه سر و صدا و خبر بسیاره، از جمله اینکه روز گذشته سرمربی سرخپوشان یک کنفرانس مطبوعاتی یا نشست خبری برگزار کرد و خلاصه آب پاکی رو روی دست همه ریخ و همون صحبت‌هایی رو کرد که ما از آندرا استراماچونی سرمربی استقلال هم شنیده بودیم. در اینجا همراه میشیم با پیام یونسیپور، خبرنگار ورزشی در اتریش، تا بیشتر در جریان ماجرا قرار بگیریم. آقای یونسیپور بهتون سلام میکنم. یک مسئله ای رو که شاید هم آقای استراماچونی و هم آقای کالدرون دارن روش تاکید میکنن مسئله صداقته. شاید واژه صداقت خیلی اخلاقی باشه اما در شرایط فعلی ورزش ما به هر حال معنای خاصی پیدا میکنه. در شرایطی که آقای کالدرون دیروز خیلی آتشین صحبت کردن و گفتن که مسئله این که اصلا احترام وجود نداره در رفتار مدیران ورزشی حداقل باشگاه پرسپولیس.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. مسئله اصلی این نیستش که حتی حالا صداقت داشته باشن، لااقل حرفه‌ای گری و توی ذات برنامه‌های خودشون و کار خودشون لااقل بتونیم ما ببینیم. مسئله اساسی اینه که خب حتما از در جریان مشکلاتی که طی ماه‌های اخیر برای مربیان خارجی که در ایران شاغل هستن کمابیش هستیم و هستید، اتفاقاتی که خب به خاطر تحریم‌های اقتصادی یه بخشیش داره اتفاق می‌افته و یه بخشیش که مسکوت باقی مانده به خاطر امضا نشانه در حقیقت FATF که تمامی روزنه‌های باقی مانده حتی برای دور زدن تحریم‌ها رو هم داره می‌بنده. مسئله حالا شاید در بخش‌های بعدی بیشتر در مورد صحبت بکنیم، اما
ولی یه سوالی حالا من اینم بگم، واقعا فقط مسئله تحریمه یا اینکه باید یه رجعتی هم بکنیم به صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که تأکید کرده بود که مربیای داخلی رو به هر حال به کار بگیریم و به نظر میرسه استراماچونی و کالدرون هم مربی‌هایی نیستن نظیر مثلا مربی‌هایی مثل آقای دنیزلی یا دیگرانی که بودن در باشگاه پرسپولیس یا حتی استقلال؟
ببینید من حالا شاید دقیق متوجه نشدم که منظورتون از این که مثل مربی مانند دنیزلی نیستن رو، ولی اون چیزی که هستش اگر میخواییم متوجه بشیم که حرف آیت الله خامنه ای در مورد مربیان خارجی که در دیدار با ورزشکاران حدود 2.5 پیشی زدن چقدر میتونه مؤثر باشه، به این مسئله دقت بکنین که رهبر جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی خودشون در حضور طلاب یک مرتبه گفتن که صدا و سیما ایران باید در برنامه هایی که محتوایی خودش تجزیه نظر بکنه و این چه معنایی داره که مربی و بازیکن رو میاریم و میذاریم جلوی همدیگه و اینها به همدیگه میپرن و این چه بار مفهومی برای مردم دارد. نتیجهش این شد که در کمتر از 12 ماه برنامه عادل فردوسی پور به صورت کامل از کنداکتورهای صدا و سیما حذف شد و عادل فردوسی پور هم خودش فیلد شد، هم در صدا و سیما و هم در شبکه‌های مجازی. یعنی در حقیقت اینجوری نیستش که رهبر جمهوری اسلامی ایران آقای خامنه‌ای بیان صحبتی بکنن و اون صحبتشون عقیم باقی بمونه، نه، اون مسئله حتما از پشت پرده پیگیری شده و به اینجا رسیده. مربی خارجی هر چند که امروز به صورت روشن بهشون گفته نمیشه برید، اما داریم میبینیم که طی بعد از سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی ایران، مارک ویلموس سرمربی تیم ملی ایران رفت، استراماچون سرمربی استقلال حالا رفته، میگن در آستانه بازگشت، ولی اگه برگرده هم بیش از پایان فصل نخواهد بود، و آقای گابریل کاردون هم اعلام کرده که حاضر به همکاری بلند مدت نیست.
سپاسگزارم، خیلی دوست داریم که این بحث رو بیشتر ادامه بدیم. متاسفانه وقت ما اجازه نمیده. پیام یونسی پور خبرنگار ورزشی بود که از اتریش ما رو همراهی میکرد. نگاهی داشتیم به داستان گابریل کالدرون مربی پرسپولیس پس از آندرا استراماچونی، که او هم بسیار دل ناخوشی داره از وضعیت حاکم بر ورزش ایران، لااقل بر فدراسیون فوتبال و باشگاه پرسپولیس. اما همچنان بر روی موج ورزش باقی میمونیم. علیرضا فیروزجا، استاد بزرگ نوجوان شطرنج ایران، تصمیم گرفته که شهروندی کشور دیگه ای رو قبول کنه به دلیل شرایط خاصی که حاکم شده بر شطرنج، و تیم ایران هم به همین منظور در جدول تازه فدراسیون بین‌المللی شطرنج 9 رتبه تنزل کرده و از رده 20 به رده 29 سقوط کرده. بشنوید نظر کارشناسی مهدی رستمپور، خبرنگار ورزشی رو در دانمارک در این باره.
علیرضا فیروزجا 16 ساله عنوان سوپر استاد بزرگ رو در دنیای شطرنج یلک میکشه. از او به عنوان یکی از گزینه‌های شماره یک آینده جهان یاد میشه. همین الان رتبه 29 دنیا رو داره با همین سن کمش و میتونه پیشبینی‌ها بر اینه که پا بذاره بر ردپای بزرگانی مثل گری کاسپاروف و آناتولی کارپوف. وقتی که سایت فدراسیون جهانی همچنین صفحه توییتر این ارگان اشاره کرد که دیگه علیرضا فیروزجا نمیخواد برای ایران بازی کنه و از زیر پرچم ایران خارج شده، از کشورهای مختلف چهره‌های سرشناس یا کاربران کامنت میگذاشتن و میگفتن بیاد به کشور ما، از آمریکا، کانادا، کشورهای مختلف اروپا. ولی اون چه که هست، او پیشتر برای تابعیت فرانسه اقدام کرده و حتی تا قبل از این اتفاق هم از امکانات فرانسه استفاده میکرد. در حال حاضر در مسکو هستش برای مسابقات قهرمانی شطرنج سریع و برقاسای قهرمانی جهان، اونجا داره بازی میکنه، ولی به نام فدراسیون جهانی و با پرچم سیده. در همین رقابت‌های قهرمانی جهان تیم زنان ایران حضور داره و خبرنگاران خارجی اونجا از سارا خادم الشریعه که نایب قهرمان دنیاست همین موضوع رو ازش پرسیدن که چرا علیرضا فیروزجا رفته، نظر چیه؟ و خیلی شفاف و شجاعانه صحبت کرده، گفته که خیلی کار خوبی کرده، بهترین تصمیم رو گرفته برای آیندهش و امیدوارم مشکلات حل بشه که بقیه نرن. در مورد مسئله اسرائیل از او سوال شده و گفته که این موضوعیه که واقعا امیدواریم تغییراتی در ایران اتفاق بیفته، چون از عهده خارجه و مشکلات زیادی رو پدید آورده. بچه‌های شطرنج ایران، نخبه‌ها که در دنیای شطرنج هم شناخته شده هستن، دیگه نمیتونن مربی خارجی بگیرن چون ارز بسیار گران شده، از عهده اونها خارجه. فدراسیون هم توان مالی نداره برای سفرهای خارجی، باید از هزینه خودشون، از جیب خودشون خرج کنن. خب خیلی سخته برای نوجوانانی که سن و سال کمی دارن، فشار کاملا روی دوش خانواده هاشونه. طبیعتا اونها خیلی منطقیه که به اولین پیشنهادی که از کشورهای خارجی بهشون بشه پاسخ مثبت بدن و برن. و در طرف مقابل هم ما ندیدیم که کمیته المپیک یا وزارت ورزش مسئولینش مصاحبه کنن و بگن که ما بخشی از اون امکاناتی که اروپایی ها برای فیروزجا فراهم میکنن، ما بخشی از اون رو ما مهیا میکنیم، 10% 20% هیچ واکنشی نشون ندادن. به نظر میرسه که درها رو اصلا باز کردن که ورزشکارا مثل سعید مولایی، مثل علیرضا فیروزجا، مثل دینا پوریونس در تکواندو، ورزشکاران رشته‌های مختلف بتونن برن، چون ایران دیگه از لحاظ مالی سوای مشکلات سیاسی، محدودیت حجاب، مسئله مبارزه با اسرائیل، از لحاظ مالی هم دیگه بنیه حمایت از ورزشکاران تراز اول جهانی خودش هم نداره.
مهدی رستم‌پور بود، خبرنگار ورزشی در دانمارک، که با ما گفتگو می‌کرد. داریم به پایان این مجله نیمروزی نزدیک میشیم. موضوع روز ما درباره صحبت‌هایی که رئوتومی زندان اوین با صدور اطلاعیه‌ای کرده و گفته ضرب و شتم نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی رو تکذیب می‌کنه. خانم محمدی گفته که در حین انتقال به تبعیدگاه خودش در زنجان مورد ضرب و شتم قرار گرفته. شما در این باره چه فکر می‌کنید؟ می‌تونید با ما در میون بگذارید. 2042-0221-12-21-13. سپاسگزارم که با من محمد زرقامی همراه بودید.